بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب خدمت دوستان بزرگوار، انشالله که حالتون خوب باشه، صبح همگیتون بخیر، طاعات و عباداتتون مورد قبول درگاه حق. امیدوار هستیم که این ایام باقی مانده از ماه رمضان برای همگی ما جبران همه اون کارهایی باشه که باید میکردیم و انجام ندادیم، و انشالله که بهترین خیرات و بهترین تقدیرها نصیب همه مؤمنین در سراسر عالم بشه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. خدا رو شاکریم از اینکه در جلسه دیگر از جلسات قرآن حضور داریم. انشاءالله که زندگی ما با آیه ها و سوره ها و کلمات قرآن رنگ و بو بگیره، عطر توحید بگیره، عطر هر آنچه که از حقیقت رو به خودش بگیره، و انشاءالله که ما جزو کسایی باشیم که زندگیمون خالی از هر نوع باطلی باشه، و انشاءالله حق در زندگی ما جریان پیدا کنه، عمل هامون وزنی از حق بگیرن، و ما از کسایی باشیم که دست پر از این دنیا میریم. امیدواریم که زندگی ما زندگی برای اون حیات حقیقی باشه که انشاءالله درش هستیم و زمانی میرسه که خوب اون رو متوجه میشیم. انشاءالله که این زندگی حقیقی برامون هر روز مهمتر بشه، داشتن مؤلفه های حیات حقیقی برامون معنادار بشه، و زندگی روزمره دنیا ما رو مشغول خودش نکنه. انشاءالله که با آیات قرآن و سوره های قرآن و کلمه های قرآن، تعاریفی که در ذهن و وجود ما شکل گرفته نسبت به ابعاد مختلف زندگی، اصلاح بشه، ارتقا پیدا کنه، به واسطه سوره ها افقهای بلند پیش روی ما قرار بگیره، و انشاءالله همگی ما دست پر و پر از خیرات و برکات روزگارمون رو بگذرونیم. خب ما دیروز یه اشارهی به سوره مبارکه محمد صلوات الله علیه و سوره فتح به صورت خیلی سریع انجام دادیم. امروز میخواییم این سه تا سوره رو کمی بیشتر روش تأمل کنیم. خیلی سوره های مهمی هستند به جهت مفاهیمی که در ارتباط ما با رسول در واقع توی این سوره ها ازش یاد شده. سوره های مبارکه محمد، سوره فتح و سوره حجرات، که ما گفتیم هر چقدر ما این دستبندی ها تو ذهنمون بهتر و بیشتر شکل بگیره و اهتمام داشته باشیم به این که سوره ها رو به صورت دسته‌ای در ذهنمون منظم کنیم، انشاءالله خود این کار که به ظاهر خیلی کار ساده و پیش پا افتاده‌ای میاد، خود همین کار منجر به دقت ما توی یادگیری مباحث میشه. این که مثلا ما یک مرتبه وارد این سه تا سوره میشیم و متوجه میشیم که این سوره ها همشون به نوعی دارن در مورد رسول صحبت میکنن، نحوه ارتباط ما رو با رسول مشخص میکنن، و این ارتباط یک ارتباط در صحنه و در عملیات های کاملا جدی هستش. ما یک بار در مورد وجود رسول صحبت میکنیم از جهت ارتباطات معنوی که بهشون احتیاج داریم، از جهت یادگیری مباحث در واقع اخلاقی، از جهت مباحث توحیدی، بعد یک بار میبینیم که انگار همه اون چیزایی که ما میخواستیم از رسول یاد بگیریم در عرصه عمل باید مشخص بشه که چقدر ما پای حرفمون هستیم برای ارتباط با رسول. این سوره ها به نوعی ما رو دلالت میده به این که خب ما در این دنیا اگر قرار هستش که مسیر هدایت خودمون رو طی کنیم و برامون مهمه که جزو هدایت شده ها باشیم، سوره مبارکه حمد دعایی که در انسان شکل گرفت مبنی بر این که میخواد هدایت پیدا کنه، این که میخواد فقط خدا رو بپرسته، این که فقط میخواد از خدا یاری به طلبه، خب مسیرش رو توی سوره های قرآن یکی یکی به ما نشون میده. یکی از مهمترین موضوعات تو بحث هدایت ما نحوه ارتباط ما با رسول هستش، و اینکه چقدر ما در عمل پای حرف رسول می ایستیم و چقدر در عمل ایشون رو همراهی میکنیم. این عملی بودن تو این سوره ها به صورت واضح به چشم میخوره. سوره های محمد و فتح که اساسا زوج سوره هستن، مباحثشون کاملا به هم دیگه مرتبطه، صحنه های نبرد، صحنه های مبارزه جدی با کفر، صحنه هایی که توش مؤمن میاد پای میدون جنگ میسته و توی مبارزه با کافر از همه وجود خودش مایه میذاره تا جبهه حق رو در واقع گسترش دین الهی یاری بده. خب فتحایی که نصیبش میشه، سکینه هایی که نازل میشه، اتفاقات جالب توجهی که توی این دوتا سوره میفته و بعد یه بحث خیلی جالبی که از یه بعد دیگه است، این دفعه توی سوره حجرات از جهت، حالا اتفاقا اینجا دیگه میدون جنگ نیست، اینجا اومده توی صحنه زندگی، اومده توی آداب اجتماعی، اومده توی نحوه تعامل و رعایت ادب وجود پیامبر، که خب اینا این ستایی خیلی ستایی جالب توجهی هستن. خدا رو شاکریم از اینکه این سوره ها رو داریم وقتی میخونیم که امشب شب آخره از شبهای قدر هستش و یکی از بزرگترین چیزهایی که میتونه تقدیر ما رو در هدایت تغییر بده و ما رو دارای ظرفیت کنه و جزء کسایی قرار بده که بتونیم نهایت بهره رو از وجود رسول برای هدایت خودمون ببریم، خب بحثش توی این سوره ها مطرح شده و ما داریم امروز این سوره ها رو با هم مرور میکنیم. توی سوره مبارکه محمد ما ثواب قرائتشون رو دیروز خدمت بزرگواران عرض کردیم که حالا هر کدوم از اینها چه ثواب قرائتی دارن و چه وضعیتی دارن، که بحث جویبارهای بهش چیزی بود که تو سوره برای سوره محمد مطرح شد، اینکه از امام صادق مطرح میشه که هر کسی که میخواد حال ما و حال دشمنان ما را بداند باید سوره محمد رو بخونه. انگار که این سوره میخوای بگی که حق و باطل چیه، باید اون رو ببینی، داره اون رو نشون میده. یه وقت ما حق و باطل رو تعریف میکنیم، یه مفهوم براش به دست میاریم، یک بار میایم چیکار میکنیم، میایم میگیم ببین این حقه این باطله، عینی نمایشش میدیم. این سوره میاد عینی سازی میکنه، این سوره میاد چیکار میکنه، این سوره میاد کمک میکنه تا ما حقیقت رو بتونیم در عرصه زندگی مشاهده کنیم و به رؤیت در میاره. خب از همون آیه اول وقتی شروع میکنیم ما متوجه میشیم که خب موضوع عمل در واقع توی این سوره در کنار ایمان قرار میگیره و عمل بهش خیلی اهتمام میشه، چیزی که عرض کردیم خیلی وقتها ما ازش غفلت داریم به خاطر اینکه فکر میکنیم در یک تکراری قرار گرفته عملهای ما، در صورتی که عمل اون تثبیت کننده باورهای ماست. اگر ما روی عملهای خودمون یه مدت متمرکز بشیم و عملهای خودمون رو بتونیم چیکار کنیم، بتونیم بررسی داشته باشیم، بتونیم اونها رو مورد توجه قرار بدیم از ابعاد مختلف، این عمل که در ارتباط کامل با ایمان انسان هستش، اینه که بهشت انسان رو میسازه، اینه که حیات دنیا و آخرت انسان رو تضمین میکنه و اینه که باعث میشه که اساسا بتونیم بگیم آدم ها تو کدوم جبهه دارن زندگی میکنن، آیا عمل و ایمانشون بر مبنای حق یا بر مبنای باطله. که توی این سوره به ما یاد میده که اگر عمل در بر مبنای باورهای غیر حق باشه حتما بلایی سر عمل میاد و اون عمل به سرمنزل نمیرسه، یعنی اون عمل نجات دهنده نمیشه، اون اعمال باعث نمیشن که انسان بتونه تضمین کنه زندگی دنیا و آخرت خودشو، چه در دنیا چه در آخرت گرفتار میشه. و اونم وقتیه که فرد داره چیکار میکنه، مبنای عملش باطله. توی این سوره ما رو میبره روی مبناها، اینکه اساساً وقتی کاری انجام میشه بر چه مبنایی داره انجام میشه، آیا مبنا حقه یا مبنا باطله. پس شناخت حق و باطل توی این سوره قطعا موضوعیت پیدا میکنه. این شناخت لازمش اینه که ما حتما به منبع رجوع کنیم، یعنی حق و باطل تا یه حدش که با ایمان فطری قابل فهم هستش صورت میگیره، اما وقتی در ابعاد اجتماعی که بحث این سوره ها کاملا اجتماعیه و وقتی میاد توی حوزه ابعاد اجتماعی قرار میگیره، توی این لایه ما احتیاج به رجوع به منبع داریم. بدون رسول و بدون کتابی که بر اون نازل شده اساسا این تشخیص شکل نمیگیره. که خب این موضوع جالب توجهه، توی این سوره ها رسول یک محوریت ویژه‌ای پیدا میکنه به عنوان کسی که داره تمایز میده، داره مشخص میکنه، مرزها رو نشونمون میده. عرض کردیم دیروز اینکه توی این سوره به صورت مشخص پیامبر رو با اسم زمینی خودشون یعنی محمد صلوات الله علیه در سوره ازش یاد میکنه، هم توی این سوره هم سوره مبارکه فتح. یعنی مهمه که ما شخص پیامبر برامون موضوعیت داشته باشه. درسته که ما الان ازشون فاصله گرفتیم به لحاظ بعد تاریخی، اما وجود حضرت رسول یه حقیقتیه در این عالم که تاریخ بردار نیست. یعنی اساسا ما نمیتونیم بگیم چون ما حضرت رسول باهاشون زندگی نکردیم پس کار کردش رو برای ما از دست داده. نه، تو سوره حجرات علنن میگن که تو اون سوره مطرح میشه که رسول در بین شما هست، داره زندگی میکنه. این نگاه این شکلی که رسول یه حقیقت فرای از بحث جسمانیتشون، افکارشون، باورهاشون، نحوه برخوردشون، وحیی که بر ایشون نازل شده، کتابی که از ایشون در واقع به واسطه بودنشون در اختیار ماست، همه و همه و صد البته وجود اهل بیت که به عنوان پرچمداران توحید در عالم تو دوره خودشون داشتن زندگی میکردن و حضرت حجت که امام ما هستن، همه و همه نشون دهنده یک نیاز جدی انسان به وجود رسول و شناخت او هست. اگر این حق بودن به واسطه خود رسول و ارتباط با رسول و رؤیت همین مباحثی که پیرامون ایشون هست شکل نگیره، اساساً انسان از گرفتار شدن در باطل نباید خیلی تعجب کنه. میل به در واقع حق وقتی بعد در انسان آشکار میشه که حق رو بتونه مشاهده کنه، فرق بذاره بین حق و باطل، براش یه تمایزی ایجاد بشه. خب سوره عملهای مختلفی رو ازش یاد میکنه، بحث سردرگمی عمل، بحث به مقصد نرسیدنش که از همون آیه اول موضوع ازل اعمالهم رو که مطرح میکنه. شما وقتی میگی ازل اعمالهم در واقع داری از چی صحبت میکنی؟ کارهایی که به مقصد نمیرسن. ببینید ما هممون هر کاری که انجام میدیم کاری به سطح عمل ندارم، هر چقدر که اون عمل برامون جدی تر باشه دلمون میخواد حتما به خروجی و مقصد برسه. هیچ کدوم از ما به صورت فطری تمایل به این نداریم که کاری کنیم که به نتیجه نرسه. حتی اونی هم که تو سیستم کفره و کارش رو بر اساس مثلا لذت فقط میخواد انجام بده، مقصدش رو گذاشته لذت، دوست داره که لذت رو ببره، هر چقدر بیشتر بهتر. یه مقصد، درسته مقصدش مقصد نمیشه بهش گفت مقصد، یه توهمی از مقصده، ولی به هر حال حتی او هم مایل به چیه؟ مایل به این هستش که به یه چیزی برسه از جنس مقصد. حالا فکر کنید چه زجریه که انسان متوجه بشه که عملهاش باطلن، عملهاش به مقصد نمیرسن. خب عمل اگر بخواد از یه آفت دیگه هم که باز تو سوره مطرح میکنه که دیروز اشاره کردیم در مورد عمل، حبط عمله. یعنی انسان یه دوره‌ای یه سری کارهایی رو انجام میده بعد ازش پشیمون میشه، یعنی بین من و عملی که انجام دادم دیگه سنخیتی وجود نداره. عمل خیلی حوزه جالب توجهی داره، یعنی ما وقتی وارد بحث عمل میشیم خیلی نکات عجیب غریبی رو میشه در مورد عمل توی سوره ها پیدا کرد. انگار اونقدی هم که ما تو ذهنمون عمل یه چیز ساده بدیهیه، حالا دیگه آدم داره روزمره با عملهاش زندگی میکنه، توی قرآن این عمل خیلی جنبه سرنوشت ساز پیدا میکنه و خیلی مباحث جالبی در موردش توی قرآن مطرح میشه که حالا انشاءالله توی سوره های خودش میگیم. این که مثلا ما عمل رو یه بروزی از انسان بدونیم که مخصوص دنیاست. ببینید عمل یک بروزیه که چه ویژگی داره؟ یک بروزی از انسانه. ببینید عمل مال انسانه که تنها در کجا محقق میشه؟ تنها در دنیا محقق میشه. یعنی شما جای دیگه اون دنیا بریم ما چیزی به اسم عمل نداریم. دیگه ویژگیش چیه؟ اینه که سرنوشت انسان بهش وابسته است، یعنی سرنوشت رو تعیین میکنه در زندگی آخرتی انسان. انگار که اگه به ما بگن شما از این دنیا چی میتونی با خودت ببری، باید بگیم عمل. او عمل میاد دقیقا سرنوشت انسان رو چکار میکنه؟ تحت شعاع قرار میده و متناسب با اون، اگر این عمل بر مبنای حق باشه یه جور سرنوشت ساز میشه، اگر باطل باشه یه شکل دیگه‌ای پیدا میکنه که حالا توی سوره های مختلف در مورد ثقل این عمل، برخورداری از حق و مباحثی از این دست نکته های زیادی گفته شده. وقتی میگیم عمل، همون فعالی مجموعی از فعالیت هایی که ما انجام میدین برای یه مقصد خاص. شما تو عمل یه مجموعه ای دارید. مجموعه چی دارید؟ یه مجموعه ای از فعالیت ها رو که منظم شده، چینش پیدا کرده برای اینکه به یه خروجی مشخص برسه که قطعاً اون خروجی طبق قاعده های فطری همه دنبال چی هستن؟ این که هستن که اون خروجی دارای منفعت باشه. پس توی عمل آدم ها چه بخوان چه نخوان، اصلا به صورت این فطریه دیگه، یعنی حتی کسی که بی خودترین کار رو انجام میده اول یه منفعتی توی اون کار برای خودش در نظر گرفته، بعد یه سری فعالیت ها رو متناسب با اون چینش داده، کنار هم قرار داده تا به واسطه اون عمل به اون منفعت برسه. حالا تو این سوره رو کدوم قسمت دست میذاره؟ روی بحث این که اگر عمل انسان متناسب با مبناهای حق باشه، یعنی میره رو بنیادی ترین کلمه، یکی یه جور میشه، اگر بر مبنای باطل باشه یه شکل دیگه پیدا میکنه. ما از سوره و از این که بحث هفت عمل توش مطرح میشه، هفت عمل گفتیم، یعنی من بین من و عمل من دیگه سنخیتی وجود نداره. من یه زمانی خیر بودم، رفتم یه کار خوب انجام دادم، مثلا فرض کنید پولمو، یه بخش زیادی از پولمو صرف ساخت مسجد کردم، یا مثلا فرض کنید یه کاری کردم دادم در راه خدا، یه نیتی داشتم فرستادم رفته، اون پول از من جدا شده. بعد وقتی که من از نظر ساختار درونی و باوری تغییر میکنم، میام وای میستم و میگم که خیلی اشتباه کردم که این پول رو اینجوری خرج کردم. از همونجا که ببین، اینجا من دارم علنی به زبان میارم، ولی هفت عمل لازم نیست آدم به زبان بیاره. از همون جایی که وجود من با حق، با اون گزاره‌های حقی که داشتم دوچار تعارض میشه، یعنی دیگه اونو قبول نداره، یه زمانی باورش بوده حالا دیگه باورش نیست، از همونجا این عمل انگار که از من جدا میشه. اینو بهش میگن حبط عمل، که حالا تو سوره بحث ارتداد رو مطرح میکنه، برگشتن از دین رو مطرح میکنه، خیلی مباحث اینطوری داره. پس ما از سوره متوجه میشیم که آدمهای مؤمن یه خطر خیلی بزرگ اونها رو چکار میکنه؟ تهدید میکنه، و اونم اینه که ایمانشون ایمان مستقر نباشه. ایمان مستقر یعنی چی؟ یعنی ایمانی که در هر حالتی وجود داشته باشه. و یه ایمانی هست که ایمان مستقر، ایمان حقیقی تو همه صحنه‌های زندگی انسان حاضره. یه ایمانی هم هست که حالا اصطلاحا بهش توی روایت‌ها بهش میگن ایمان مستودع، یا ایمانی که آریتیه، یعنی ایمانی که از این ور میاد، یه وقتایی هست یه وقتایی نیست، بستگی به شرایط داره، وابسته به شرایطه. شرایط خوب باشه من ایمان دارم، شرایط بشه جنگ و مبارزه و جهاد، دیگه ما اینجا نیستیم. این حال کسیه که ایمانش ایمان مستقر نیست، ایمان به ثبوت رسیده نیست. تو سوره راهکار این که انسان این ایمان رو در خودش بتونه تثبیت کنه، ورود به صحنه مبارزه با کفره، یعنی قتال با کفار. به ما هممون دغدغه ایمان داریم دیگه، هممون دلمون میخواد ایمانمون ارتقا پیدا کنه، هممون دوست داریم که ایمان در ما فصلی نباشه، یه روز باشه یه روز نباشه، ایمانمون حالش حال مستقر باشه، دائمی باشه، حقیقی باشه، تو خالی نباشه، ایمانی نباشه که فقط بر مبنای ظاهر به ما بگن مؤمن، بلکه ایمانی باشه که کاملا در وجودمون اینا هستش. خانم نصیری، ایمان مستقر و ایمان مستودع. مستقر یعنی همون ایمان حقیقی، همیشگی، تحت شرایط نیست. الان جنگ من نمیام، ولی بعدش که اوضاع خوب میشه من هستم. سوره انفال دیگه، جنگ ما کاری با جنگ نداریم، ولی اون غنیمت های جنگ رو به ما هم بدیم. این حال کسیه که ایمانش ایمان مستوده، یعنی وابسته به شرایط، حالی به حالیه، یه وقتی هست یه وقت. این خیلی ببینید، طبق این سوره هیچی مثل این موضوع خطرناک نیست که ایمان انسان یک ایمان وابستگی به شرایط باشه. تو سوره راهکارهای زیادی رو در مورد این موضوع به ما یاد میده و میگه اگر که حالا میترسید از این که کارهاتون بدون مقصد بمونه، میترسید از این که ایمانتون آسیب بهش وارد بشه، ایمانتون در همین حدی که هست بمونه، چون یکی از وظایف مؤمن ارتقای سطح ایمانشه. توی هر کدوم از اینها یه راهکار، در واقع یه راهکار اساسی به ما داده میشه و اونم اینه که قتال با کفار توی این سوره به صورت جدی مطرح میشه، یا بحث نصرت دین حق. ببینید امشب شب سوم از شبهای قدره، توی این شب شبیه که ما باید بیعت هامون رو با اماممون انجام بدیم، شبیه که ما باید پا به رکاب بودن خودمون رو اعلام کنیم و متناسب با شرایط و وضعیتمون مأموریت داشته باشیم. خب حالا ببینید سوره چجوری ما رو به این موضوع هدایت میکنه. بحث قتال با کفار باید برای ما یک موضوع دائمی باشه. ببینید قاعده کفر این شکلیه که همواره در صدد که خودش رو توسعه بده. کفر اصلا مدلش اینه، دلش میخواد همه با هم تو جهنم باشن، دلش میخواد هیچ اثری از خدا در بین مردم نباشه. این حال کفره که میل و تمایلش به چیه؟ به اینه که همه جا ظلمت باشه. چرا؟ چون اگر جایی نور باشه مقابله با اونه دیگه، هر جایی نوره مقابله با ظلمته. هر جایی ایمان به خدا باشه حتما کفر رو به چالش میکشونه، اصلا امکان نداره جایی ایمان باشه بعد کفر از اون ناحیه به چالش کشیده نشه. راهکار سوره برای اینکه ما ایمانمون مستقر بشه، ایمانمون دائمی باشه، گرفتار حبط عمل نشیم، اعمالمون ازل نشه، حالمون خوش باشه، اصلح بالهم. اصلح بال یعنی همین چیزی که میگیم بال مثل حال خودمونه، حالش خوشه، حالش اصلاح شده است. برای اینکه همه این اتفاقا بیفته ما رو میبره سراغ قتال با کفار و نصرت دین حق. این دائمی بودن، این که انسان همواره فکر کنه در یک جبهه مبارزه است، این که انسان رها زندگی نکنه. یعنی چی رها زندگی نکنه؟ یعنی باری به هر جهت نباشه. وقتی از مفهوم قتال میگیم، دیروز خدمتون آیه تو آیه 4 مطرح شد، وقتی از مفهوم قتال میگیم و از ضرب رقاب صحبت میشه، یعنی قطع جریان کفر. ضرورت داره که ما به این موضوع به صورت جدی بپردازیم که چگونه میتونیم کفر را در همه ابعاد زندگی چیکار کنیم؟ متوقف کنیم و از بین ببریم. یعنی قتال داشته باشیم باهاش، مبارزه داشته باشیم، کفر رو در همه ابعاد زندگی از بین بردن، آثاری از کفر تو زندگی. این موضوع جدیه که نباید در زندگی ما اثری از کفر در هیچ لایه‌ای وجود داشته باشه. به اندازه‌ای که کفر در زندگی نفوذ کنه، به همون اندازه اعمال ایمان آسیب می‌بینه. چون ایمان آسیب دیده، عملها تحت شعاع قرار می‌گیرن. راهکار این موضوع هم اینه که قطع تعلق به دنیا. سوره به همون میگه اونایی که نگران این بودن که همش نمیدونم حالا ما بریم جنگ خانواده هامون چی میشن، ما بریم جنگ کی میخواد بچه هامون رو مراقبت کنه، این وارد عرصه های مبارزه نشدن عامل چی هستش؟ عامل خدشه وارد شدن به ایمانه. گفتیم مبارزه هم فقط این نیست که بلنشیم بریم وسط مثلا تفنگ برداریم بگیم من میرم مثلا فلان منطقه میخوام به جنگم. نه، این جنگه یه بعدش بعد نظامیه، یه بعد وسیعی که داره تو لایه های مختلف زندگیه. ببین کفر الان در زندگی ما تا کجا نفوذ کرده؟ بریم رد پاشو پیدا کنیم. اول از همه از زندگی خودمون بیرونش کنیم. حتی ادبیات کافرانه در زندگی انسان‌های مؤمن رواج داره. ادبیاتش، ادبیات کفر چیه؟ ادبیات کفر یک ادبیات ناامیدانه، وابسته به دنیا، میل و گرایش شدید به موضوعات دنیایی و یک ادبیات پر از تحقیر، پر از مقایسه، پر از حسادت. و اینا ادبیات کفره. چه تو لایه همین فردی بگیرین، چه تو لایه کلان و بزرگ، از مباحث اقتصادی و سلامت و تعلیم و تربیت و هنر. و ببینید هنر چیه؟ شما آدم نگاه میکنه خب هنره، بعد که میبینیم اتفاقا هنر چون افتاد دست دنیای کفر، تونست روی دنیا اینقدر اثر بذاره. حجاب تا 110 سال پیش، قبلا در موردش صحبت کردیم، توی دنیا یه امر بدیهی بود اینکه خانم ها حجاب داشته باشن. حالا هر کشوری متناسب با وضعیت خودش، متناسب با فرهنگ خودش، حجاب یه امر بدیهی بود برای خانم ها. یک مرتبه این همین هنری که رنگ کفر به خودش گرفته بود و مؤمنی که در خواب غفلت به سر می برد و اجازه داد که یه همچین هنری سر در بیاره، قد علم کنه، تبدیل شد به انواع فیلم ها، انواع رسانه ها، انواع کارهایی که امروز اگر کسی در یک جای حجاب داشته باشه مورد حمله قرار می گیره. ببین این ساختار کفره. مؤمن باید این ساختار رو بزنه. این حضور در میدونه که باعث میشه ایمان در وجود انسان چی بشه؟ تثبیت بشه. بله بله، موضوع قتال همه مبارزه ها رو شامل میشه. اصلا شما تو سوره قتال وقتی گفته میشه، قتال یعنی قطع رگ حیات. هر چیزی که جریان کفر درش وجود داره رو انگار که جلوشو بگیریم. کفر اینجا هست؟ بله. تو سبک غذا خوردن من کفر وارد شده. توی ادبیات زندگی مصرفگرایی، انسانی که مصرفگراست خروجی سیستم کافرانه است. سیستم مؤمن بر محور تولیده، سیستم مؤمن بر مبنای خدمات دهیه. هر جایی میل به خودخواهی و گرایش به اینه که من اولویت دارم، مال کفره، دنیای کفر غلبه میکنه. اینو به آدم ها میده، القا میکنه که تو یه بار که بیشتر زندگی نمی کنی پس لذت ببر، پس همه چی مال توه، تو چی کار داری؟ ببین میاد روی اینا بحث. میخوام بگم قتالش یه قتال جدیه. حالا فکر کنید اگر کسی در زندگی خودش این موضوع رو چیکار کنه، این موضوع رو پیگیری کنه و از همون جایی که در دسترس خودشه، شب قدر دیگه، ما بیعتمون با اماممون باید برای از بین بردن کفر در سراسر عالم باشه. اساساً حضور حضرت حجت و برپایی حکومتشون برای همین موضوع پاکسازی زمین از هر نوع باطله و برپایی حکومت حقه. خب پس یعنی تو لایه ها و ابعاد مختلف لازمه که این باطل در واقع چی بشه؟ این باطل پس زده بشه، این کفر از بین بره. که حالا توی سوره بحث قلب خیلی موضوعیت پیدا میکنه، قفلی که به قلب ها زده میشه، تدبری که اتفاق نمیفته، انگار که راهکار این که انسان بفهمه که باید توی این زندگی چه کنه، چه جوری با کفر مبارزه کنه، چه جوری ادبیاتش و شناختش نزدیک بشه به ادبیات امام، نزدیک بشه به اون در واقع افقهایی که امام در نظر داره، چون امام که غیر قرآن عمل نمی کنن، که غیر قرآن و سنت رسول که عمل نمی کنن. به اندازه‌ای که انسان تدبر در آیات قرآن داره، به همون اندازه افق امام زمان رو میتونه بفهمه، به همون اندازه میتونه با غایتی که حضرت رسول براش مبعوث شده مرتبط بشه. ما باید قرآن بخونیم از زاویه این که یک مثل این میمونه که امام داره به یه سمتی نگاه میکنه، ما باید اون سمت و جهت رو بشناسیم و ببینیم قراره چه کار کنه. وقتی اونو بشناسی تو میتونی نصرت دین بدی. اگر این شناخته نشه خب اساساً معنی نداره، چجور میخوای نصرت دین بدی؟ پس به خاطر همین توی سوره یک مرتبه بحث چی مطرح میشه؟ خیلی این بحث قرآن اهمیت پیدا میکنه. اگر ما این سوره رو که حالا به برکت این که داریم در این ایام و در روز میخونیم که شبش قرار قرآن به سر بگیریم، شب عهد بستن ما با امام و رسول باشه، خیلی یه سری کارها هست که ما باید خیلی بهش اهتمام داشته باشیم از جهت ارتباطمون با رسول. یکی این که همین بحث قلب و مراقبت از قلب. دوستان قلب خیلی موضوع مهمیه توی قرآن، توی روایتها. قلب انسان اون مرکزیه که در واقع حقایق رو میتونه باهاش دریابه. مراقبت از قلب یعنی دور کردن قلب از هر گونه گناه، ظلمت، جهل، تاریکی، هرچی از این جنس باشه اختلال ایجاد میکنه توی قلب، میره به سمت قفل شدن قلب. قلبی که مراقبت نشه، قلبی که برای خود یعنی صاحب اون قلب برای قلبش برنامه نداشته باشه، احساس نکنه که یه گناه که انجام داد چقدر اون رو چیکار کرد، اون رو از حقیقت دور کرد، خب چه اتفاقی براش میفته؟ اتفاقی که براش میفته اینه که نمیتونه با قرآن از قرآن بهره‌مند بشه. خیلی ما باید از این جهت نگران وضع خودمون باشیم. خیلی مراقبت از قلب طبق این سوره اهمیت پیدا میکنه، چون راه ارتباط با حقایق خود قلبی هست که در وجود انسان قرار داده شده. این که انسان باطل رو بشناسه، پس برنامه دار شدن برای شناخت چی؟ شناخت حق و باطل. چه حقه؟ چی باطله؟ چجوری باید بشناسم؟ برای این شناخته رجوع به قرآن، رجوع به کلام اهل بیت، اینها لازمه ورود در عرصه قتال با کفره. اگه من نشناسم، مرز شناس خوبی نباشم، خب معلومه که نمیتونم مبارزه کنم. اگر من ولی خدایی که از موضوعات سوره بحث ولی الهی هستش، اگر من ولی الهی که تو این سوره خداوند دلالت میده به اینکه انسان خدا فقط ولی مؤمن هستش. یعنی اگر من میخوام که خدا ولایت من رو به عهده بگیره، قطعا باید در خودم ایمان رو جستجو کنم و ایمان رو تثبیتش کنم. اگر حالا به تبع کسانی در زمین هستن که نماینده خدا میشن در ولایت، که ما اونها رو به عنوان ولی الهی میشناسیم، اگر اساسا ولی الهی شناخته نشه چجوری میخواد تبعیت بشه؟ پس دوباره بحث شناخت موضوعیت پیدا میکنه. بحث این که ما چقدر مهمه که بررسی ایمانمون تو چه سطحیه، با خودمون که تعارف نداریم ایمانمون چجوریه، الان چه کارهایی رو به ما بگن برامون راحته، از چه چیزهایی حاضرین بگذریم، حاضرین برای ایمان خودمون وارد عرصه های جهاد و کارهای سخت بشیم یا نه ما میل به یک زندگی روتینی داریم که توش حاضر نیستیم یک سری سختی ها رو بپذیریم. این اصلاح نفسمون از جهت چی؟ تحول در برنامه ریزی، بررسی ایمان و اصلاح نفس از جهت برنامه ریزی. ما همیشه تو زندگیمون حالمون این شکلیه که برای همه کار رو برنامه داریم، وقت داریم، مهمونیامون سر جاش، این یکی کارامون سر جا، همه کارامون، درس، مدرک سر جاش، بالاخره اجتماع لازمه، من باید پول در بیارم، من باید، اینا همه سر جاش. برنامه دینی ما چی میشه؟ برنامه شناختی ما کجا قرار میگیره؟ این حال مبارزه و آماده باش رو کی میخواییم در خودمون ایجاد کنیم؟ اینا هشدارهای خیلی مهمیه. سوره ما رو تا حبت عمل و ازل اعمال میبره، یعنی فکر نکنیم خیلی از ما دوره، نه، همینه، همین نداشتن اینها باعث میشه که انسان به اون سمت بخواد نخواد گرایش پیدا کنه. فکر کنیم اشکالی که نداره، آرزوشو که میتونیم کنیم، فکرشو که میتونیم کنیم. اگه امام زمان ما تشریف بیارن، فکر کنید امسال سال ظهور ایشون باشه، خب کارهای حضرت رو کی میخواد انجام بده؟ مؤمنین باید انجام بدن دیگه. وسعت این انقلاب و وسعت این تحول در سطح جهانیه، یعنی خیلی کارهای متنوع و متعددی در سراسر عالم هست. آیا من انقدر آمادگی در زندگی خودم ایجاد کردم؟ اولا آیا چیزی دارم؟ توانی دارم؟ اگه ندارم آیا برنامه دارم که توانمند بشم؟ که اگه امام من به من امری کرد بتونم انجامش بدم؟ آیا آمادگی اینو دارم که کوله بارم رو جمع کنم، هر کاری که امام گفت رو انجام بدم؟ به این سوره خیلی سوره عینیه، واقعیه، یعنی ما باید خودمون رو در شرایط قرار بدیم، احساس کنیم که الان رسول وسط جامعه ایستاده، داره دعوت میکنه، صحنه مبارزه است، صحنه جنگه، میگه ببین برای اینکه این کفر برچیده بشه لازم این تعداد مجاهد بیان مثلا روی این موضوع کار علمی کنن، نه لازم بیان تو صحنه میدون جنگ تفنگ دست بگیرن، نه لازم کار فرهنگی کنن برن مثلا فلان قاره. کارهای امام این شکلیه دیگه. اینکه تو این سیستم این سوره به ما یاد میده که ما نباید نقش خودمون رو در اصلاح جامعه کم رنگ ببینیم. نکنه ما فریب بخوریم از ناحیه چی؟ از ناحیه کم دیدن خودمون. بذاریم مثبتش رو بنویسم شبیه بقیه بشه. ما باید چی کار کنیم؟ ما باید نقش خود را در چی؟ در اصلاح جامعه، در اصلاح جامعه و در پیروزی حق بر باطل نقشمون رو پیدا کنیم. نقش خودمون رو کمرنگ نبینیم، احساس نکنیم که ما که چیزی نیستیم. آره ما چیزی نیستیم واقعا، وقتی نگاه میکنه آدم در عظمت این موضوع وقتی نگاه میکنه ما چیزی نیستیم، ولی همین چیزهایی که نیستیم، همین کنار هم قرار گرفتن هاست که باعث تغییر و تحول میشه. مثل داستان ابابیل،
این پرندن کوچیکن یه سنگ میتونه بیاره، دوتا سنگ میاره، ولی وقتی که این سیلی از سنگ ها رو راه میندازه اون اتفاق رقم میخوره. ما اگر حسمون این باشه که یه جایی آتیش گرفته، بعد به ما میگن که ببین آتیشش خیلی بزرگه، بعد ما میگیم خب من که کاری نمیتونم، من که آتیش نشانی نیستم، من که توانی ندارم، میگن ببین تو اینو نگو، یه سطل آب بردار برو بریز رو اون آتیشه، پشت‌بند تو یکی دیگه میاد، پشتت یکی دیگه میاد، یکی دیگه میاد. بذار این جریان مقابله با کفر بین همه مؤمنین بشه سبک زندگیشون. فریب نخوریم که بگیم این مال یه آدمای خاصیه، نه، همین من و شما، همین تو زندگیمون، همینی که هستیم. اولا روی توانهامون، ببین بحث سوره مبارکه محمد هستش، ببینید بحث نترس بودن تو معامله با خدا، نباید آدم کم بیاره بترسه. خدا گفته نصرت بدید دینم رو، منم شما رو نصرت میدم. بله حتما بحث اراده احسن به شما، نکتش همینه، من تشخیص وظیفه میدم، رسول الان به من میگه بی برو اینجا میدون نبرده، برو به جنگ، میرم چه شکست بخورم چه پیروز بشم، من وظیفه رو انجام دادم، اونش دیگه بقیهش به من ربطی نداره. تشخیص اون چیزای اول که گفتیم، تشخیصای درست، ارتباط با ولی، ولی شناس بودن. خب من اگه اینو داشته باشم، حالا همون یه کار کوچیکم توی اون نقشه بزرگ معنادار میشه. پس سوره مبارکه محمد از این جهت چی هستش؟ خیلی موضوعیت داره، خیلی جالب توجهه، و ایشالله که ما از این ناحیه به برکت سوره مبارکه محمد بتونیم خودمون رو یک اصلاح اساسی، یعنی یه بازنگری، یعنی هر چیزی مثل شبای قدر یکی از ویژگی هاشون بازنگری کل زندگیه، یه بازنگری، یه سری کارها هست شاید دیگه نباید انجام بدم، یه سری چیزها هست بهش بی توجه هم باید بهشون توجه کنم، یه برنامه ریزی دیگه. شب قدر شب چیه؟ یکی از ابعادش برنامه دار شدنه، تقدیر قدره هست. این پیدا کردن برنامه ها، برنامه داشتن رو بیایم با سوره مبارک محمد و الان که سوره فتح رو میخواییم بگیم، بیایم اینو یه تحول اساسی بدیم. نترسیم از این که بگیم ما میخواییم سبک زندگیمون زندگی مجاهدانه باشه. نذاریم که تو لایه هایی که در واقع لایه هایی که شیطان، کفر و القای جامعه هست، ما فرو بریم از این جهت که چه اهمیتی داره، تو آخه کجای این دنیا رو میخوای چی کار کنی، تو از پس خانواده خودت بر نمیای، تو از پس خودت بر نمیای، بعد میخوای اینا رو بذاریم کنار. یه بار بذاریمشون کنار، یه بار احساس کنیم که منی که همین که هستم، با همه ضعف ها که دارم تلاش میکنم برطرف بشه، با همه آگاهی کمم که دارم تلاش میکنم بیشتر شناختم بیشتر بشه، هر چقدر که ما بتونیم این موضوع رو به برکت این سوره جدی بگیریم که ایمان وقتی در ما تثبیت میشه و به ما میتونن بگن مؤمن، هیچ کدوم از ما دلمون نمیخواد وقتی که از این دنیا میریم با کفر و باطل، عملهای گم شده، عملهای حبت شده، نمیخوایم ساختار وجودی ما تهش به بیمقصدی بخوره، نمیخوایم تهش خروجیش جهنم باشه. جهنم چیه؟ این سوره بحث لعنت رو هم داره دیگه. ما نمیخوایم قطع بشیم از رحمت خدا، لعنت یعنی قطع شدن از رحمت الهی. ما نمیخوایم ندیدن حقایق و نشنیدن اونها باعث بشه که از رحمت خدا خارج بشیم، ما میخوایم توی رحمت باشیم، میخوایم بیشتر دریافت کنیم، میخوایم بیشتر هدایت بشیم. ما روزی چندین مرتبه سوره حمد رو میخونیم و دعامون اینه که ما رو هدایت کن. خب ببین داره هدایت میکنه. هدایت دو سر داره، یکی منی که باید دست بدم حرکت کنم راه برم، یکی هم اونی که باید راه رو نشون بده. اونی که راه رو نشون بده داره کارشو میکنه، سوره میگه، نمیدونم امام میفرسته، عالم میفرسته، مسیر باز میکنه. حالا تو چی کار میکنی؟ انشالله از به برکت این سوره بیایم یه تجدید عهدی رو بر اصلا خیلی مهمه بیایم سوره باز کنیم، بگیم امام زمان، حضرت رسول من با شما تجدید عهد میکنم بر اساس سوره مثلا محمد، بر اساس این آیات، بر اساس خیلی این خواستنی تره، خیلی جنبه در معرفتیش بالای ما به اندازه ای که ببینید علم ایجاد ثقل میکنه، علم باعث میشه که خیلی از مباحث چی پیدا کنه؟ اعتبار بیشتری پیدا کنه. فرق داره که من بگم به اعتبار این سوره، به برکت این سوره اومدم تجدید پیمان کنم، تا اینکه از خودم حالا یه سری چیزا بگم. خیلی فرق داره، اینو از خود فرهنگ قرآن ما یاد میگیریم. سوره مبارکه فتح زوج سوره، سوره مبارکه محمد هستش. ما توی فتح اتفت رو در واقع ما به عنوان چی میشناسیم؟ به عنوان اون گشایش ها میشناسیم، به عنوان چیزی میشناسیم که اگر در زندگی ما حضور داشته باشه اتفاقات بسیار خوبی رو انگار رقم میخواد. اصلا فتح هر جایی که توی قرآن میاد یه وضعیتیه که فرد از یه بنبستی انگار خارج شده، توی سیر حرکتی خودش داره به اون نتایج و دستاوردهای خیلی خوبی میرسه. پس سوره مبارکه فتح از واژه فتح که شروع میشه و بحث فتح رو اصلا توی این سوره مطرح میکنه، در واقع اون گشایش ها هستش. گشایش دیگه توش چی داره؟ بحث رسیدن به مقصد. حال و هواش خلاصه خیلی خوبه، یه رفع مانه است. همه اینا رو شما توی فتح میتونید در نظر بگیرید. پس اوضاع خوبیه، یه فتحی اتفاق افتاده. فتحی که توی این سوره داره ازش یاد میکنه، فتحیه که نتیجه چیه؟ خروجی یک ایمانه، یک استمرار در مؤمن بودن، نشکستن ایمان. که توی سوره خیلی جدی این بحث فتح که مطرح میشه، نمیخواد بگه فتح یعنی فقط غلبه بر دشمن، نه، فتح یه واژه خیلی وسیع تریه تو قرآن. فتح فقط این نیست که مثلا خب اگه ما فتح رو بگیریم فرضاً غلبه، این شکلی میشه که میگیم خب پس خیلی از امامان و توی جنگ ها که مثلا شکست خوردن یا صحنه های مختلف مبارزه به ظاهر شکست خوردن، پس اینا رو بگیم فتح نبوده. نه، قرآن فتح رو فقط غلبه بر ظاهری بر دشمن نمیدونه، بلکه فتح توی قرآن نفوذ، نتیجه ایمانه و خروجش نفوذ توحید در قلب آدم هاست. کربلا فتحه. چرا؟ چون تونست چه جریانی رو راه بندازه، مسیری رو باز کنه که آدم های بسیاری در طول تاریخ با مشاهده اون صحنه ها و با توجه به اون اتفاق در درونشون توحیدی شکل بگیره. این سوره فتح رو میبره روی این موضوع. خب یک جامعه ای از مؤمنین، یک جامعه ای از مشرکان، اینها در واقع دارن زندگی میکنن. توی سوره بحثای مختلفی مطرح میشه، از شکی که به پیامبر میشه، اولا که رسول رو معرفی میکنه تو آیات، ببخشید من آیاتشو نمیگم، آیات مثلا 7 و 8 رو که نگاه کنیم، رسول رو به عنوان شاهد و مبشر و نذیر معرفی میکنه. توی آیه 6 بحث سوء ظن رو مطرح میکنه که از عوامل قطع ولایته. ببینید همینطور آیات رو که یه نگاه کلی میکنیم، موضوع فتح که ما تو زندگیمون خیلی بهش احتیاج داریم، ما خیلی احتیاج داریم که فتح ها رو بفهمیم، اصلا موضوع فتح در زندگیمون باشه، ببینیم این فتح در چه شرایطی اتفاق میفته. چون توی سوره از همون آیات اول که نگاه میکنیم، این فتح با خودش یه سری نتایجی رو به همراه داره. مثلا قفر، همون آیات اول رو نگاه کنین، توی فتح قفران به دست میاد، از فتح که اتمام نعمتها شکل میگیره، توش هدایت به صراط مستقیمه، توش نصره، توی اینا همه خروجی های فتحه که توی سوره گفته. ما به همه اینها احتیاج داریم، ما ویژه به غفران احتیاج داریم، ما به نعمت و تکمیل و تمامش احتیاج داریم، ما به هدایت نیاز داریم، ما به نصرت خدا احتیاج داریم. اینها خروجی فتحه. پس برای من باید مهم باشه که فتح رو در قرآن بفهمم و ببینم چجوری میشه از این فتحی که برای مؤمنین قرار داده شده بهره‌مند شد. خب جامعه مؤمنین توی سوره به ما نمایش داده میشه، کسایی که در واقع دارن برای گسترش توحید در درون خودشون و جامعهشون تلاش میکنن، و مقابل اینها کسایی که سوء ظن به خدا دارن، شک به پیامبر دارن، منافقن، مشرکن، اصلا در جهاد شک میکنن، همه اینها رو به ما یکی یکی چیکار میکنه نشون میده. توی این سوره یه آیه ای داره که حالا اینو یه ذره بیشتر نگاه کنیم و از این سوره رد بشیم. پس موضوع فتح، رسول رو به عنوان شاهد و مبشر و نذیر برای ما معرفی میکنه، اینکه من رسول رو یک همچین وجودی در نظر بگیرم که او شاهد است، مبشر است و نذیر است. یعنی کسی که در واقع شاهد، وقتی میگیم یعنی به همه مسیر احاطه داره و آگاه، مشاهده میکنه، میبینه و تسلط داره به همه راه. مبشره یعنی اونیه که ما رو در واقع بشارت میده به درستی کارهامون، به مسیری که داریم طی میکنیم. ما خیلی وقتا توی مسیر که هستیم یک کاری رو انجام میدیم، خیلی وقتا دوست داریم که یکی بیاد بهمون بگه آیا این کارمون درسته یا نه. اونجا محل نیاز ما به مبشره. خیلی کار میدونیم و پایه هاش میدونیم درسته، مسیر رو هم میدونیم داریم میریم، ولی دوست داریم، میل داریم به این که یکی بیاد به ما بگه که این کار درسته، برو ادامه بده. این حالت نیاز به مبشره. هر وقت اینجوری شدیم بدونیم که ما به وجه مبشر بودن رسول نیاز پیدا کردیم. و نظیره یعنی آگاهی میده، یعنی از حالت در واقع خوابالودگی و عدم هوشیاری انسان رو میتونه خارج کنه. توی آیه های 7 و 8 یه بحثی مطرح میشه توش، در واقع از چند تا موضوع صحبت میشه. یکی بحث ایمان به خدا هستش، یکی بحث تعذروهو هستش، یکی بحث توقروهو هست، یکی هم بحث تسبیحه. پس اگر ما فتح رو چی گرفتیم؟ ما فتح رو گرفتیم اون گسترش ایمان، گسترش توحید، خارج شدن انسان‌ها از ظلمت و حرکت جامعه به سمت گشایش، به سمت دریافت غفران، به سمت هدایت. اگر ما فتح رو اینجوری بگیریم و توی این سیستم رسولمون شاهد و مبشر و نذیر باشه، 4 تا کار اساسی باید روش برنامه داشته باشیم، یعنی اگر بخوایم به این فتح دست پیدا کنیم. اولیش رو میگه بحث تقویت ایمان به خدا. ببینید ایمان چیزی نیست که رها بشه، یعنی این که چجوری من تقویت کنم ایمان به خدا رو. ایمان به خدا از چه مسیرهایی تقویت میشه؟ ایمان توش اعتماده، درسته؟ ما وقتی از ایمان میگیم یعنی پشتمون محکمه، اعتماد کردیم. خب وعده های الهی رو شناختن، وعده های الهی رو بشناسیم، خب بعدش چیکار کنیم؟ و به آنها اطمینان داشته باشیم، اعتماد کنیم. این بحث از کجا در میاد؟ اون سوء ظنی که گفتیم اون جبهه مقابل سوء ظن دارن. به چی سوء ظن دارن؟ به وعده های الهی. خدا حکم داده، گفته ببین برای زندگیت از این حکم ها استفاده کن، اگر خلاف این انجام بدی از مسیر هدایت خارج میشی، ایمان تبدیل به کفر میشه. خب پس یکی از مهمترین راهکارهای تقویت ایمان به خدا شناخت وعده ها و اعتماد کامل و اطمینان کامل به اونها داشتنه. اینکه ما هر چی تو زندگی پیش میریم، اطمینان و اعتمادمون به خدا باید نسبت به هر کس دیگری بالاتر بره. یعنی اگر من تو زندگی نگاه کنم ببینم چقدر برای حرف خدا اعتبار قائلم و چقدر بهش اطمینان دارم، به همون اندازه ایمان داره در من چی میشه؟ ارتقا پیدا میکنه. بحث بعدی تو از زروحو هستش. تو از زروحو تعذیر یعنی این که انسان بیاد با شناخت دین بتونه چیکار کنه؟ بتونه از دین حمایت کنه. تو از زروحو، اجازه بدید من ریشش رو اینجا ننوشتم، یه لحظه من نگاه کنم از تحقیق ریشه این رو دقیق خدمتتون بگم. دو پس ببینید، این دومین راهکاره. تو از روحو از ازره هستش. بذاری من اینجا بنویسم که دوستان ببینن. تو از روحو که توی این سوره بهش اشاره میشه، از ریشه ازره هستش. ازره توی از تحقیق تعریفی که براش شده این هستش که پاسداری همراه با تقویت، که حالا باز اینو توضیح میدن که توی قرآن این ماده از این ماده از این ریشه در واقع پس از ایمان به خدا و رسولش اومده و این معنا رو تاکید میکند و دلالت میده به اینکه در واقع میبره روی بحث حمایت کردن. یعنی انسان وضعیتش نسبت به رسول باید تو از روحو باشه. همون بحثی که کردیم، آدم مؤمن نمیگه به من چه، من که اصلا مؤمن نیستم. خب اگه مؤمن نیستیم که وای به حالمون. اگه ایمانمون کمه که اشکال نداره، ارتقا میدیم، چون اجازه داریم تا وقتی تو دنیاییم روی ایمان خودمون کار کنیم. اما تو از روحو یعنی چی؟ یعنی برو سراغ رسول با شناخت دین، بلند شو و حمایت کن، حامی بشو در گسترش دین. گسترش دین به کار یه گوشه نشستن تو فکر و خیال دین گسترش پیدا نمیکنه، تو صحنه عمل دین گسترش پیدا میکنه. پس توی بحث دوم با شناخت دین کاری کنیم که در نقش چی باشیم؟ حامی باشیم. حامی دین شدن مهمه، یعنی همون بحث نصرتی که توی سوره مبارکه محمد صلوات الله علیه مطرح کرد، اینجا با جنبه دیگری از همون داره یاد میکنه. پس گسترش دین حتما نیاز به حضور مؤمنین داره، اصلا خدا اینجوری قرار داده. بحث بعدی، واژه بعدی که میخواییم بگیم، اینا چهار تا راهکاره. ما دنبال چی هستیم؟ دنبال بهره‌مندی از فتح هستیم. برای اینکه از این فتح بهره‌مند باشیم، خب خودمون باید سری کارا کنیم. تقویت ایمان به خدا، تو از روح. و بحث بعدی بحث توقع روح هستش. این وقره، وقار داشتنه، توقع روحو این شکلی میشه که ما هر روز باید خدا برامون بزرگتر بشه، یعنی خدا برامون با عظمت تر بشه. انسان اگر در زندگی این توقع روحو وقر، بحث سوره مبارکه نوحه، اونجا تفصیلش رو اونجا میگه که از انسان ها میپرسه که آیا برای خدا وقار قائل نمیشین؟ یعنی خدا در نگاه شما عظمت نداره، بزرگ نیست. پس ببینید، برنامه ایمان یه چیزه، تو از روحو یه تکنیک دیگه است، یه روش دیگه است، تو وقع روحو یه سازوکار دیگه است. سازوکارش چیه؟ تو چجوری میتونی خدا را با عظمت ببینی؟ چی کار میکنی که با عظمت بشه برای خودت؟ چجوری میتونی به خدا در زندگی تو وزن داشته باشه؟ بله زحمت کشیدن معنیشم خدا خیرتون بده گذاشتن. ببین این که چی کار میکنی که برات خدا وزندار باشه تو وقع روح و بس این محل مشاهده. حالا میگم سوره نوح رو میشه با این نیت یه بار دید که آدم چه کار مثلا در مشاهده با پدیده ها، در مشاهده با ساختار عالم، هر سراغ هر کدوم از اینا بریم، رو هر کدوم از اینا دست بذاریم، اگر انسان لب در درونش فعال باشه، اتفاقی که میفته، خروجی که داره چیه؟ خروجی که داره اینه که خدا هر چه انسان میره جلوتر، خدا براش وقار بیشتری پیدا میکنه. و در نهایت بحث چی؟ بحث تسبیحه. توی تسبیح دو تا نکته خیلی مهمه. ببین اگر نواقص میبینی، نواقص رو به خدا نسبت نده. نواقص رو به خدا نسبت ندادن یعنی خدا پاک مبراس از عیب و نقص. اگه جایی فهم نقص کردی، خدا رو منزه بدون از نقص. خیلی میدونین چرا این خیلی مهمه؟ چون آدم ها میان نقص ها رو میندازن گردن خدا، چه تو زندگی فردیشون باشه چه زندگی اجتماعی. تو زندگی فردی مدلش اینجوریه، خدایا اگه ببین تو نخواستی دیگه، اگه من میخواستی که من هدایت بشم اصلا یه کار دیگه میکردی، اصلا من تو یه خانواده دیگه من به دنیا میومدم، اصلا من یه شهر دیگه بودم. اصلا میام چیکار میکنم؟ نقص های رفتاری خودم رو خیلی راحت میندازم گردن خدا، خودم راحت میکنم. یکی از راهکارهای دستیابی به فت و توانمندی هایی که در اثر فت ایجاد میشه این هستش که انسان در چه وضعیتی قرار میگیره؟ در وضعیت خودشو در همیشه در حال تسبیحه. نقص میبینه، میره دنبال راهکار که چرا اینجا این نقص وجود داره، دنبال وظیفه خودش میگرده، چون مطمئنه که اون چیزی که از نواقص دیده میشه همه نتیجه عمل کرده خود انسان ها هستش. پس ببینید این چهارتا میشن چهارتا راهکار عملیاتی تو زندگی ما که باعث میشه اولا ما ولایت خدا رو داشته باشیم. ما اگر این کارها رو کنیم تحت ولایت خدا قرار میگیریم. از قوم بورا، آیه 12، بورا، از حالت بور خارج میشیم. بور یعنی چی؟ یعنی اونهایی که دچار هلاکت میشن، قومی که دچار هلاکت شده، از این گروه نجات پیدا میکنیم. یعنی ولایت بر ما، ولایت خدا بر ما جاری میشه. اگر انسان ولایت خدا رو نداشته باشه حتما جزء بورا، و حالا واژه بورا خیلی ابعاد زیادی داره دیگه، نمیخوایم خیلی واردش بشیم، مجموعش اینه که یه هلاکته، یه مدل هلاکته. و توی سوره بحث بیعت، بحث بیعت یکی از راهکارهایی هستش که خداوند در این سوره به مؤمن یاد میده. آیه چنده؟ یبای اونکه، آیه 18. ببینید بحث بیعت این شکلیه که وقتی شما میگی بیعت یعنی عهد تجدید یافته بر اساس ایمان. شما کی میتونی بیعت کنی؟ شما اصلا میگی بیعت یعنی چی؟ یعنی با هم قبلا یه عهد و پیمان هایی داشتیم، من اومدم تجدیدش کنم، بیعت دوباره کنم. این از راه بیعت از راهکارهای تقویت ایمانه. چقدر باید خدا رو شکر کنیم که به ما اجازه داده که شب قدر داشته باشیم، شبی که بتونیم بیعت کنیم. یعنی یکی از راهکارهای تقویت ایمان بیعته. این تحکیم استحکام دهنده یا تحکیم کننده یا محکم کننده رابطه است. بیعت اصلا حالش اینجوریه. توی بیعت، بیعت از ریشه چیه؟ بیعه. وقتی میگیم بیع یعنی توش یه چی داره؟ توش یه داد و ستدی داره. توی بیعت مثل این میمونه، من میرم هم با همه توانها و داراییهام میبرم، میگم این منم، انقدر توان دارم، انقدر دارایی دارم، انقدر میتونم برنامه ریزی کنم، انقدر میتونم کار کنم، حالا شما امرت رو به من بگو. از مهمترین قواعد تو حوزه ولایت بحث بیعته. خاصیتی هم که بیعت داره اینه، خیلی جزئیه، خیلی موردیه. ما میریم بیعت کنیم که بگیم خب ببین من اینا رو دارم، حالا چی کار کنم، حالا چه کارایی میتونم بکنم. اینجوری نیست که خیلی جنبه کل نگر داشته باشه. بیعت خیلی داد و ستده دیگه، جزئیه. ببین خدای من از پارسال تا الان این توانها رو در خودم ایجاد کردم، حالا این اذنی که به من داده میشه چیه؟ من چه کارهایی میتونم بکنم؟ من اومدم برای تجدید پیمانهام. یعنی من در خودم رو در اصلا کسی که بیعت میکنه خودش رو در یه عهدی میبینه. خیلی خوبه ها، این تقویت، راهکار تقویتیه. نمیره تازه شروع کنه که این آدمی که بیعت میکنه داره چیکار میکنه؟ داره یه عهدی رو تجدید میکنه. اگر این در واقع عهد رو نداشته باشه، خب بیعت یعنی اگر که از قبل عهدی نبسته باشه، که ما از سوره احزاب یاد گرفتیم که همه انسان ها با انبیا میثاق غلیظ دارن در گسترش توحید، یعنی همه انسان های موحد در سراسر عالم با انبیا یه عهدی دارن، یه میثاقی بستن، و اونم اینه که یاریگر گسترش توحید باشن. پس همه عهد دارن، باید برن فقط چیکار کنن؟ یعنی همه، یعنی کیا؟ همه آدم های مؤمن برای تقویت ایمانشون باید برن از چی استفاده کنن؟ از ویژگی بینید یه امکانه. احساس نکنیم بیعت مثلا یه چیزه، حالا مثلا دیگه همچنین تو کلام میگیم و تموم میشه میره. نه، ببین بیعت پشتش یه حقیقتی وجود داره که سوره داره ازش یاد میکنه. دیگه چی؟ بحث یه موضوع دیگه ای که توی سوره خیلی مطرح میشه موضوع سکینه هستش. اینم بگیم و بریم وارد سوره بعدی بشیم. سکینه که توی سوره ازش یاد میشه خیلی واژه جالب توجهیه. این سکینه یک جور آرامشه. هممونم میدونیم سکینه وقتی میگیم در واقع داریم در مورد یه آرامش و یه اطمینان ویژه صحبت میکنیم. این سکینه نازل شدنیه، جایگاهش هم قلبه، تو آیات اول مطرح میکنه. برای چه کسی نازل میشه؟ بله تو آیه 26 هست، تو آیات اول هم مطرح میشه. برای چه کسی نازل میشه؟ برای اون همین آدمی که پای کار وایستاده، برای اونیه که وارد میدون عمل شده، برای اونیه که تو صحنه های سخت ایمانش رو داره تقویت میکنه، نه اونی که دست بر میداره از ایمان. یعنی یه سطحی از آرامش و یه سطحی از اطمینانه که فقط به کسی داده میشه که وسط میدون مبارزه است. مدل فتحه. ببین توی فتح گشایش نتیجه است، غفران، دریافت‌های جدیده. سکینه هم یک در واقع سطحی از اطمینان و آرامشه که خروجی ایستادگی در میدانهای مبارزه است. کدوم مبارزه؟ از سوره مبارکه محمد شروع شد دیگه بحثش، مبارزه های جدی با کفر در لایه زندگی فردی و در سطح اجتماعی. به هر کسی این نوع آرامش و اطمینان داده نمیشه. یعنی ساختار خدا چجوریه؟ اینجوریه که به اندازه عمل انسان ها چی میشن؟ دریافته از اطمینان و حقیقت دارن. پس سوره خیلی راهکارهای این شکلی رو به ما در مورد چی میگه؟ در مورد تقویت ایمان و حضور جدی در عرصه های مبارزه میگه. خب یه صلوات خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. انشاءالله که ما از ناحیه در واقع ایمانی که از جنس خیلی خوبه، ببینید هر سوره‌ای که میرین اینو بگیم، بگیم یه ایمانی از جنس سوره محمد، یه ایمانی از جنس سوره بقره، یه عملی از جنس سوره. جنس سوره محمد عملش با سوره بقره، با سوره حجرات، اینا فرق داره. مایی که دغدغه حق رو داریم اینا رو باید رؤیت کنیم. تقوای از جنس سوره نساء، تقوای از جنس سوره مائده. اگه اینجوری تو زندگیمون با سوره ها برخورد کنیم، یک مرتبه میبینیم که چقدر سوره ها میتونن در صحنه های زندگی به داد ما برسن، چقدر ما تو زندگیمون میتونیم با قرآن زندگی کنیم، ذکر بودن قرآن رو میتونیم بفهمیم. تو بستر خانواده قرار میگیرم، میرم تو سوره هایی که در مورد خانواده است، میگم بذار ببینم چه تقواهایی داشت، چه شکلی بود. تو عرصه جامعه و مبارزه با کفر قرار میگیرم، میرم سراغ سوره محمد و فتح، میگم اینجا باید چی کار میکردم. بعد قرآن اون کسی رو که اومده و اعلام کرده که میخواد طهارت پیدا کنه به واسطه یادگیری قرآن، اونو تحت حمایت قرار میده. یادمون نره ما تو این سوره ها فهمیدیم که خدا ولی مؤمنه. یعنی اگر که من اطمینان ندارم، سوء ظن داشته باشم، اگر این اطمینانم یه جاهایی باشه یه جاهایی نباشه، نمیتونم بهره کافی از همه قرآن ببرم. ما یکی از بزرگترین چیزایی که باید بخوایم هر جا میریم، تو هر زیارتی، تو هر نمازی، یکی از بزرگترین چیزایی اینه که مجهز بشیم به سوره ها. سوره ها مثل دیدین یک کامپیوتر برنامه نصب میکنیم روش، برنامه های مختلف، یا تو گوشیمون برنامه میریزیم، هر کدوم یک کارایی داره. ما باید احساس کنیم که باید در صفحه وجود ما سوره ها یکی یکی نصب بشن، چون هر کدومشون یه کار کردی دارن، هر کدوم از یه جنب من رو تو زندگی به هدایت و به اون خروجی که مورد نظر خداست میرسونن. انشاءالله که در این شب قدر تقدیر همه ما و همه مؤمنین در سراسر عالم داشتن تک تک سوره ها در صفحه وجودمون باشه، و حالا هر چقدر که این وجود پر ظرفیت تر، هر چقدر انسان اهل عمل تر، هر چقدر پایبند تر، خب قطعا دریافتاش بیشتر، فهمش بالاتر و عملش پردامنه تر. انشاءالله که خدا چنین قرآن خوندن عملیاتی رو نصیب ما کنه. انشاءالله که سوره ها برامون تبدیل بشه به متن زندگیمون، تو متن زندگیمون ببینیم سوره ها رو. خیلی فرق داره قرآن داشتن با نداشتن. ما خیلی باید قدردان وجود رسول باشیم که به واسطه ایشون قرآن در اختیار ما قرار گرفت. خب بریم سراغ سوره مبارکه حجرات. اگر احیانا نکته‌ای هست که لازم میدونید در موردش صحبت بشه یا سوالی مونده بفرمایید. سوره مبارکه حجرات یه سوره‌ایه که ادب اجتماعی توش خیلی زیاده. خب بذاریم ببینیم چی فرمودن. اگه بگیم که تقابل همه جانبه با کفر اجازه تکیه میکنه، درسته. همه جانبهشو نمیدونم، به خاطر اینکه هر کسی از زاویه خودش میتونه ورود به مقابله با کفر داشته باشه، هر کسی از ناحیه توان. بله تو صحنه زندگی فردی خب آدم ها با کفر مقابله میکنن، تو زندگی اجتماعی خیلی تخصصی میشه. اصلا یکی از ویژگی هایی که در دوره امام زمان باید خیلی بهش توجه کنیم داشتن تخصصه. هر کسی بالاخره توی یه لایه‌ای باید بگه من اینجا عرصه مبارزمه، مثل تنگه احد. یعنی بگه که ببین اینجا تنگه احد منه. کجا؟ مثلا یکی بگه من عرصه پزشکی، مثلا یکی بگه من عرصه تعلیم و تربیت، یکی بگه من به عنوان معلم، یکی بگه من به عنوان مادر. یه عرصه مشخصی که اونجا رو پایگاه مبارزش قرار میده. اگر تو اون ناحیه ایستاد، تنگه احد خودش رو شناخت بر اساس توانها و ظرفیتاش، ایستاد کار کرد و مقابله کرد با کفر، از همون ناحیه خداوند بهش یک هم گشایش و فتح رو نشونش میده، هم سکینه رو در وجودش نازل میکنه. سکینه جنبه فردی به این معنا نداره، حتما حضور اجتماعی احتیاج داره. خیلی مبارزش مبارزه پردامنه اجتماعی هستش. سوره مبارکه حجرات بحث چی رو مطرح میکنه؟ بحث یک ادب اجتماعی، بحث یک آداب عبودیت و مؤدب شدن رو به انسان‌ها یاد میده. انگار که تو این سوره به ما نشون میده که انسان در اثر داشتن چیزی به اسم ادب عبودیت ادب اسمشو بذاریم ادب عبودیت، بذاریم آداب اجتماعی، در اثر رعایت اینها یک رشد و حرکتی براش اتفاق میفته که بدون این نمیشه. یعنی اگر که یه نفر بخواد یه سطحی از رشد رو کی میشه دریافت کرد؟ اون وقتی که انسان خودش رو ملزمه به چی بدونه؟ ملزمه به رعایت آداب اجتماعی بدونه. آیات سوره خیلی در مورد این موضوع بحث داره، خیلی نکات جالب، کوتاه سوره ولی خیلی تک تک آیه ها رو وقتی نگاه میکنی داره به ما یه دستورالعمل هایی میده که برای بودن با رسول و در جبهه رسول بودن و در اردوگاه رسول بودن از نظر رفتاری ما باید چی کار کنیم، عمل هامون باید چه رنگ و بویی پیدا کنه. خیلی این سوره سوره عمله، میگم مثلا این سه تا سوره کاملا بحث عمل توشون پررنگه. یعنی ایمان میخوای، سکینه میخوای، فتح میخوای، باید بری وسط میدون مبارزه، عملیه. یعنی اینجوری نیست که مثلا مثل بعضی از سوره ها سوره های فلسفی هن. مثلا ساختار هستی رو میگه، اینا رو داره مطرح میکنه. البته بماند که تو همون سوره هایی که حتی فلسفی هم هستن متناسب با اون فضا عمل تعریف میشه، اما این سوره ها ویژه عمل رو برای ما پررنگ میکنن، اهمیت توجه به عمل ها. خب سوره خیلی سوره عملیاتیه، خیلی لازمه که انسان در مواجهه با آیه ها سریع خودش رو بررسی کنه، آسیبی که در وجودش از با توجه به اون آیه مشاهده میکنه رو برطرف کنه. اگر این انسان نتونه جهل خودش رو در واقع با خوندن این آیه ها برطرف کنه، تقوا درش شکل نمیگیره، اینکه در محضر خدا بودن براش اتفاق نمیفته. خیلی هم چیزای ساده ایه به ظاهر، بلند کردن صدا، صداش بلند، بحث اینکه توی همجور آیات رو بذارید از اولش نگاه کنیم، همچنان که نگاه میکنیم بلند صدا بلند کردن در برابر پیامبر، کسایی که توی رفتارها و عمل کردشون جایگاه پیامبر رو رعایت نمی کنن. یه رفتار ناپسند اجتماعی که توش از همون آیات اول داره نشون میده که اینها یا ایها الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، من تو جامعه یه جوری زندگی کنم که دستورات که از ناحیه منه، از جانب منه، چه تو زندگی فردی خودم چه تو زندگی اجتماعیم بالاتر از رسول باشه. این که شأن رسول رعایت نشه، کسی که ادب حضور با پیامبر رو رعایت کنه، اینها همونهایی هستن که از امتحان قلبشون پیروز بیرون میان. آیه چند؟ آیه 3، اولئک الذین امتحن الله قلوبهم للتقوا، قلب های ما برای تقوا در معرض امتحان قرار می گیرن. این که در جایگاه های مختلف زندگی من صوت نبی در زندگیم جاریه و ارفعه و بلنده، یا این که نه، من کلام خودم و کلام دیگران برام موضوعیت داره و صوت اونها در زندگی من جایگاه داره. لازم نیست ما فکر کنیم صوت فقط یعنی این که اون بحث مادی صوت، یعنی حتما باید صدایی باشه که داریم الان صوت وقتی میگیم، یعنی اون در واقع دریافت هایی که از طریق سمع اتفاق میفته، اینکه سمع من چقدر فعاله برای شنیدن کلام رسول. یه بحث دیگه که با سوی سوره خیلی موضوعیت داره، موضوع فسق، عصیان، کفر. تو آیات چند؟ آیات 6-7 توی این آیه ها داریم از چی صحبت میکنیم؟ میریم جلوتر، بحث بله بحث دوملا آیه 7 تو آیه 7 و زینه فی قلوبکم الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم و کره الیکم چی؟ کفر و فسوق و عصیان اولئک هم الراشدون. خیلی آیه مهمی، آیه 7 توی این سوره در واقع داره به ما چیکار میکنه؟ داره به ما میگه که توی یک جامعه ممکن هستش که آدم های مؤمن در معرض فاسق قرار بگیرن و این فاسق براشون خبر. خیلی میبینید چجوری آیات سوره اومده کف جامعه، روابط، ارتباطات این آدم مؤمن تو جامعه داره زندگی میکنه در معرض خبر قرار میگیره. این آدم در معرض ارتباط با رسوله، مدلش این شکلیه. لازمه که جامعه در مواجهه با فاسق حتما از روی تأمل و دقت برخورد کنه. فسق رو قبلا در موردش صحبت کردیم، گفتیم اون حالتیه که از اعتدال فرد خارج میشه و این خارج شدن ظهور و بروز داره، انواعی از زشتی ها و بدی ها رو با خودش به همراه داره. توی بحث فسق به مؤمن دستور داده شده، به مسلمان ها چه دستوری داده شده؟ دستور داده شده که اولا توجه کنید که رسول در میان آنها هستش. یا ایها الذین آمنوا ان جاءکم فاسقون به نبعین فتبینوا ان تصیبوا قوما بجهالت فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین و علموا ان فیکم رسول الله. خیلی این آیه جالبه، خیلی جای کار داره. داره میگه که پیامبر در میان مؤمنینه، پیامبر هست در میان مؤمنینه. فضل و نعمت خدا، ببینید توی آیه 8 فضل من الله و نعمتن و الله علیم حکیم. فضل و نعمت خدا نصیب کی میشه؟ اون کسایی که ایمان آوردن. که چجوریان؟ که میل درونیشون به چیه؟ میل درونیشون به ایمانه و از کفر چیه؟ از کفر کراهت دارن. کره یعنی مؤمن حالش اینجوریه، ایمان براش محبوبه و هر چیزی که رنگ کفر و فسق و عصیان رو بده براش نامطلوبه. خیلی آیات این سوره خیلی این مدلی هستش. ببینید وقتی از کفر صحبت، ببینید سه تا چیز مطرح شد دیگه، یکی کفره، یکی فسقه، یکی عصیانه. فسق رو گفتیم چی؟ اون حالتیه که از اعتدال خارج میشه، توی این خارج شدن از اعتدال انواعی از زشتی ها و بدی ها آشکار میشه، خیلی بیرونیه، نمایش داره، یعنی دیگران هم متوجه این موضوع میشن. کفر خیلی درونی تره، یعنی وقتیه که آدم یه چیزی رو میپوشونه، مثلا توانها و دارایی هایی که خدا به انسان داده رو آدم بپوشونه، اینا همه مصداق کفره دیگه. یعنی توان، دارایی، آیه ها، حق، هر چیزی رو که انسان میپوشونه میاد تو لایه کفر قرار میگیره. انسان مؤمن از این پوشوندنه خیلی فاصله میگیره، کره، خوشش نمیاد، دوست نداره. آدم مؤمن نسبت به اینکه توانها باید ابراز بشه، به کار گرفته بشه، دارایی ها باید در مسیر الهی خرج بشه، پیشتازه، توانمنده، از کفر فراریه. بحث عصیان چی هستش؟ عصیان یه شبیه طغیانه، یه حالی از طغیانه که فرد نافرمانی میکنه، توی این نافرمانی دیگه از حد میگذرونه. یعنی وقتی که طغیان از در واقع خیلی نمایان میشه، خیلی میره به سمت لجبازی، بهش میگن عصیان. یعنی عمدن یه کارهایی رو، عصیان همین که آدم عمدن یه گناهی رو اصرار داشته باشه که آشکار کنه، اینا میره تو عصیان. توی فسق مثالش وقتیه که گناه ظاهر میشه، توی فسق گناه ظاهر شد، یعنی مثلا من در درون خودم یه حقیقتی رو پوشوندم، چون اونو پوشوندم خروجی شد چی؟ خروجی شد یه عملی که دیگه از جنس فسقه، آشکار میشه، گناه آشکار شد. توی عصیان از اون مرحله میره بالاتر، یعنی بدتر از فسق میشه، یعنی نه تنها نمایان شد اون گناه، بلکه من تعمدن یه کاری میکنم که اون گناه بیشتر نمایان بشه. اتفاقا لجبازی میکنم سر این که بگم ببین این کاری که من میکنم دوست دارم انجام میدم. مدلش فسق اینجوریه. بعد توی سوره بحث چی رو مطرح میکنه؟ بحث مؤمنین رو هم خیلی، ارتباط بین مؤمنین که ممکنه به هر حال در جوامع آیات چند، آیات 9 و 10، این که به هر حال ممکنه بین آدم‌های مؤمن اختلاف پیش بیاد. در زمانی که بین مؤمنین اختلاف میشه، مؤمن‌ها اگه مؤمن باشه وظیفه داره که چیکار کنه؟ یه واکنش درست از خودش نشون بده، اصلاح کنه. فاصلحوا بین اخویکم. این سوره سوره‌ایه که رابطه های مؤمنان رو میبره به سمت اخوت و برادری. یعنی یکی از شاخصه های جامعه مؤمن چیه؟ این که با همدیگه حالشون حال برادریه. اساساً بر مبنای این توانی که از انسانها نمایان میشه، جامعه های مؤمن تقویت میشن. ببینید ما همیشه نگران ایمان بقیه هم هستیم، ایمان خودمون که سر جای خودش، نگرانیم، دوست داریم که ایمان توسعه پیدا کنه. ببین راهکاری که سوره میده بر مبنای چی هستش؟ انما المؤمنون اخوتون، شماها با همدیگه برادر هستیم. یعنی اگر من در مواجهه با یه اشتباه قرار میگیرم، اگر در مواجهه با یه آسیب توی جامعه مؤمنین قرار میگیرم، مدل برخوردم نباید مدل برخورد با یه کافر و غریبه باشه. باید احساس کنم که او برادر منه، او خواهر منه. حسم باید از این حس شروع میشه. حسم اگه این باشه، هر کاری میکنم واقعا درش یه دلسوزی، درش یه محبت، درش یه میل به این که لعلکم ترحمون، درش میل به گسترش رحمته. یعنی من میخوام وسیع، من خودم رو در جریانی قرار میدم که توسعه رحمت بدم. بعد دوباره توی آیات بعدی یه موضوع جالب دیگه‌ای رو که مطرح میکنه اینه که بحث تمسخر، غیبت، سوء زن، یه سری رفتارهای ناپسند اجتماعی رو میگه که میگه مؤمنین ممکنه گرفتار این آسیب‌ها بشن. میگه ممکنه که توی یه جامعه دینی ما یه همچین رفتارهای ناپسندی رو هم ببینیم. دور شدن از این رفتارها چیه؟ غیبت. دیگه چی؟ بحث سوء زن، بحث تمسخر کردن. هر چقدر انسان بتونه از اینها فاصله بگیره، یا ای الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، این اجتناب از اینها، دور شدن از اینها، القاب زشت دادن به همدیگه، تجسس کردن، هر چقدر انسان از این رفتارهای ناپسند دور بشه، از صف ظلم کننده ها خودشو چیکار کرده؟ خارج کرده. یکی از موانع دریافت نور و رحمت در انسان همین بیتوجهی به این رفتارهای به ظاهر کوچیکه. یه دفعه میبینه که انسان با این همین رعایت نکردن همین چیزای ساده، غیبت، سوء زن، تمسخر، القاب دادن، رفتارهای ناپسند با برادران مؤمن، این باعث میشه که در زمره کی قرار بگیره؟ ظالمین قرار بگیره. آیه 11، اگر من جزو ظالمون باشم خیلی نباید امیده به این داشته باشم که در صف مؤمنین باقی بمونم، خیلی نباید به استقرار ایمان در خودم امید داشته باشم اگه هنوز گرفتار غیبتم. بله ارتباط دارن قطعا اینا، میتونه اون تجسس عامل غیبت باشه یا نه مستقل دیده بشه، لزومی نداره حتما پیوست. اصلا تجسس خیلی کار بی خودیه، تجسس در زندگی آدم ها معنی نداره. آدم ها باید به هم کمک کنن، ارتباط داشته باشن، ولی تجسس یعنی این که من میل دارم بیش از اون چیزی که باید در مورد تو بدونم رو بدونم، خب چرا این میله باید وجود داشته باشه؟ بعد تو جامعه مؤمنین این زیاد میشه، اینایی که داره میگه زیاد شده، یعنی زیاده بین رفتارها. بعد ارتباط با دیگران، حالا این از جامعه مؤمنین بود، آیه 13 خطابش به جای یا ایها الذین آمنو میشه یا ایها الناس، دیگه رفت تو چی؟ بحث ناسه. اینجا میگه ببین آدم ها، اگر که شما ها با هم دیگه متفاوتین، اگر هر کدومتون یه قبیله و یه شعوب دارین، شعوبا جعل نکم شعوبا، برای این هستش که اجتماع به این تنوع احتیاج داره، و اگر که این تنوع نبود خیلی از اتفاقات اصلا در سطح جوامع نمی افتاد. این شعبه شعبه شدنه برای این نبوده که آدم ها نسبت به هم فخر بفروشن، تفاخر کنن، این هدف دیگه ای داشته، برای این بوده که انسان ها چی بشن؟ تنوع داشته باشن، شناخت های مختلف اتفاق بیفته، توان های مختلف بروز پیدا کنه. خیلی اینم باز موضوع جالبیه، یعنی توی اجتماع شما ممکنه با آدم های غیر مؤمن هم سر و کار داشته باشی، چجوری با اینا زندگی کنیم، تفاوت ها رو چه شکلی آدم ببینه، اینا نقاط آسیبیه که به چشم نمیاد ولی ایمان رو از انسان میگیره، نه تنها میگیره بلکه او رو ظالم میکنه. و دیگه توی سوره شما باز از این دست مطالب خیلی میتونید با دقت بیشتری دنبال کنید. پس سوره مبارکه حجرات هم به نوعی داره روی عملهای ما این دفعه از یک لایه دیگه دست میذاره، روی بحث آداب میره، روی بحث این میره که اساساً اگر که در جوامع ایمانی اون چیزی که موجب جریان یافتن رحمت خدا میشه اینه که مؤمنین نسبت به همدیگه حالشون حال برادری باشه، توی ارتباطاتشون این موضوعات رو رعایت کنن، یه سری کارهای کوچیکه که آدم ها نسبت به هم انجام میدن، همین باعث میشه که قلب هاشون از همدیگه دور بشه. خدا روی این ارتباط بین مؤمنین معلومه که خیلی حساب کرده. یعنی چه حساب کرده؟ یعنی در این به هم پیوستن و ایجاد ارتباط که سوره قریش بحثش رو خیلی کوتاه مطرح میکنه، کلیدواژه های تألیف رو اونجا مطرح میشه، این الفت، این به هم پیوستنه، این رعایت حال مؤمنین در ارتباطات با هم دیگه باعث میشه که در واقع دینداری و توسعه رحمت در جامعه سرعت بگیره و به همون اندازه آداب ارتباط با رسول هم موضوعیت پیدا میکنه. یعنی از یک طرف ارتباط با رسول، از یک طرف اون آدابی که باید توی اجتماع در روابط مؤمنین رعایت بشه. ما انشاءالله جز گروه ها و مؤمنینی باشیم که هرچند تو جمع های کوچیک، نه باز کوچیک و بزرگش نکنیم، همون جمع های کوچیکی که از مؤمنین میشناسیم، اولا که جمع داشته باشیم، چقدر مهمه این موضوع، آدم با مؤمنین جمع داشته باشه، معلومه که تو این جمع یه خبراییه، در دل جمع مؤمنین بودن یه توانمندی هایی رو در فرد ایجاد میکنه که اگر نبود این توانمندی هم جریان پیدا نمی کرد. یه رحمت هایی که ویژه جمع های مؤمنینه، اولا داشتن جمع، دوما محور اون جمع رو رسول دونستن و رعایت کردن ادب حضور رسول در جامعه، بعد ارتباط بین خود مؤمنین با هم دیگه، دور شدن از انواع آسیب هایی که توی ارتباطات وجود داره، و بعدش جنبه چی؟ ارتباط با دیگران، با همه مردم. خیلی سوره باعث رشد انسان میشه، خیلی رشد دهندگی ویژه‌ای داره، دور شدن از کراهت داشتن نسبت به هر گونه کفر و فسق و عصیان میتونه انسان رو در مسیر رشدی جدید قرار بده و تجربه های جدیدی رو براش به همراه داشته باشه. انشاءالله که به برکت این سه تا سوره ما شب قدر فوق‌العاده‌ای داشته باشیم، از جهت تجدید عهد ها، از جهت اصلاح ارتباطاتمون، از جهت اینکه توجه کنیم به جامعه مؤمنین، برامون اهمیت داشته باشه، مثل یک نعمت باهاش برخورد کنیم، و خودمون رو در جایگاه قدردانی از نعمت جمع‌های مؤمن قرار بدیم. انشاءالله که این جمع‌های مؤمن در سراسر عالم قوت پیدا کنه، گروه‌های مؤمنین با هم دیگه تشکیل جمعیت‌های جدید بدن، به هم بپیوندن، رحمت خدا رو نازل کنن، جاری کنن، و انشاءالله که همگی ما بهره‌مند باشیم از این عطاهای ویژه‌ای که به جمع‌های مؤمنین میشه. انشاءالله که همگی ما در صحنه‌های مبارزه با کفر خودمون رو جدی بگیریم، هر چند توانمون کمه ولی جدی باشیم تا انشاءالله خدا توانمون رو زیاد کنه تا بتونیم برای امت واحده توحیدی ما هم نقش خودمون رو به بهترین نحو ایفا کنیم. خیلی ممنون از همراهیتون، خیلی ممنون از صبوریتون. انشاءالله که خداوند همه نواقص ما رو به بهترین نحو برای شما جبران کنه. انشاءالله که امشب برای همگی مؤمنین در سراسر عالم تقدیر ویژه ای رقم بخوره از جنس دریافت رحمت‌های خاص، نورانیت و علم به کلام الهی به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خیلی التماس دعا داریم از بزرگواران. انشاءالله امشب همدیگر رو یاد کنیم و دعاگو باشیم، به ویژه برای خواهر و برادرامون در غزه حتما ویژه دعاشون کنیم و مطمئن باشیم که دعا اثر داره. خیلی ممنونم از همراهیتون، التماس دعا. ما انشاءالله فردا چون شب قدر هستش، ما انشاءالله ساعت 10 در خدمت بزرگواران خواهیم بود. التماس دعا و خدا نگهدارتون.